گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آگاه تا باشی هوشیار تا باشی بیدار به گوش به گوش زن ایرانی مرد ایرانی در زندگانی های به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش به گوش
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 مهمه 2021 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. ترانه گل من به چمن باز آمد با صدای الهه.
بازم گل من به چمن عشقی چون نرگز خندان روگش روشن چون گلشن
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. ناصر زرافشان اعلام کرد گناه فرزانه زیلابی تنها دفاع از کارگران هفت تپه است. به گزارش اخبار روز، ثمر فاطمی از اعتماد. هنوز لبخند شادی و رضایت ناشی از پیروزی در ماجرای خلعید امید سعید بیگی مالک هفت تپه درست به جان کارگران سختی کشیده کارخانه نیشگر هفت تپه ننشسته بود که خبر آمد فرزانه زیلابی وکیل برخی از این کارگران که در مدت اخیر تلاش‌های زیادی برای حل مشکلات این کارگران انجام داده احضار شده و برای او پرونده تشکیل شده است. پرونده‌ای که شادی خلعید و پایان احتمالی مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه را به کامران تلخ کرد. بر همین اساس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با دور جدید فشار خواندن این اقدام آن را محکوم و تاکید کردند که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هر گونه پرونده سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پاییه که دادگستری وکیل کارگران هفت تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخنما شده است. اما این تنها کارگران نیشکر هفت تپه نبودند که به تشکیل پرونده علیه وکیل مدافعشان واکنش نشان دادند، بلکه شماری از وکلا هم خواستار محکوم شدن پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت تپه شدند. نعمت احمدی، امیر رئیسیان، جمال الدین حیدری منش و حسین تاج وکلای دادگستری که در کارنامه خود دفاع از کارگران هفت تپه را هم داشتند در بیانیه‌ای نسبت به تشکیل پرونده برای همکارشان فرزانه زیلابی واکنششان داده و با انتقاد از این اقدام اساس تشکیل پرونده اخیر علیه او را دفاع از مطالبات برحق کارگران هفت تپه و انجام وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده اعلام کردند. این وکلای مدافع متهمان پرونده هفت تپه ضمن شهادت به اینکه اقدامات خانم زیلابی چه در زمینه اطلاع رسانی به افکار عمومی و چه در حوزه دفاع در محاکم در نهایت قانونمداری و رعایت اصول و ارزش‌های حرفه‌ای بوده، بر لزوم به رسمیت شناختن مسئولیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای در جریان تحقق دادرسی منصفانه تأکید کردند. آنها در پایان ابراز امیدواری کردند که قوه قضاییه هرچه عاجلتر مانع ادامه تعقیب قضایی شده و پرونده را مختومه اعلام کند تا چنین اقدامی سنت نگردد که در غیر این صورت بی تردید دادرسی منصفانه مالکوک و مخدوش خواهد شد. نه اعتراض کارگران هفت تپه و نه بیانیه حمایتی همکاران وکیل فرزانه زیلابی، اما کارگر نیفتاد و روز شنبه همزمان با برگزاری روز پایانی نامنویسی داوطلبان انتخابات 1400 جلسه اول بازپرسی فرزانه زیلابی برگزار شد. اگرچه این چهار وکیل در بیانیه‌شان تنها به دو اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی مطرح شده در پرونده فرزانه زیلابی اشاره کرده بودند، اما ناصر زرافشان وکیل فرزانه زیلابی در پرونده‌ای که دادسرای اهواز برای او تشکیل داده اتهام مطرح شده علیه او را بیش از این موارد عنوان کرد و در این باره به اعتماد گفت خیلی صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است، کلیشه‌هایی که علیه فعالان سیاسی مطرح می‌شود، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، نشر اکاذیب عضویت در گروه‌های معاند، ضابطان، نه دستگاه قضایی هرچه توانستند در گزارش هایشان در پرونده آوردند. حامیان رئیسی کیستند؟ ثبت نام ابراهیم رئیسی یکی از سه قاضی قتل عام 67 به گزارش پیکنس سرانجام و پس از مدتی بازارگرمی، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی هم در آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات 1400 خود را کاندیدای این انتخابات کرد و نام خود را در وزارت کشور ثبت. او پس از ثبت نام اعلام کرد که مستقل است، اما از قدیم گفتند بگو دوستت کیست تا بگویم تو کیستی. ابتدا و در آستانه ثبت نام یک پویش حمایتی برای او با حضور حداد عادل تشکیل شد تحت عنوان تولید کنندگان و صاحبان صنایع و غیره، که در حقیقت همه آنها لواسان نشینان بودند و صاحبان ثروت. پس از ثبت نام نیز بلافاصله حزب مؤتلف اسلامی حمایت کامل و بیچون و چرای خود را از وی اعلام کرد. حزبی که 40 سال است در جمهوری اسلامی بخش‌های مهمی از سکان کشور از زندان اسدالله لاجوردی از رهبران مؤتلفه بود تا قوه قضاییه و از بازار تا اتاق‌های بازرگانی در کشورهای مختلف در اختیارش است و بند بسیاری از بانک‌های خصوصی و بنیادهای اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به پایش بند است و امپراتوری کمیته امداد نیز در تریولش. اعوان و انصار جبهه پایداری که همان حجتیری است با نامی دیگر نیز سازمان سیاسی مطبوع آقای رئیسی است. ابراهیم رئیسی پس از ثبت نام مانند همه آنها که در این روزها ثبت نام می‌کردند گفت دیدن وضعیت معیشت مردم، مسئله بیکاری، گرانی و سفره مردم و وضعیت اقتصادی جامعه دغدغه جدی برای انسان ایجاد می‌کند. معلوم نیست ایشان چرا در همان قوه‌ای که در رأس آن بود این دغدغه ها را پیگیری نکرد. اولین واکنش سیاسی نسبت به نامزدی رئیسی برای انتخابات 1400 باز شدن دفتر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود که وی یکی از قاضی صدور احکام اعدام ها بود و همچنین توطئه اخیر برای پر کردن گورستان خاوران با مردگان بهایی بود. این پرونده سیاه رئیسی در صورتی که رئیس جمهور هم بشود از او جدا نخواهد شد و در آینده نزدیک مجامع بین المللی حقوق بشر آن را دوباره باز خواهند کرد. امیدوارم که دیگران گول این بازی و ترفند جدید انتخابات رژیم جمهوری اسلامی را نخورند و نرند به خاطر اینکه به رئیسی رأی ندند به لاریجان رأی بدهند. اینها همه از یک قماش هستند. کرونا در ایران معضلی که به فاجعه ملی تبدیل شد. به گزارش ایران پرس نیوز، حریرچی معاون وزیر بهداشت در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است که هر کسی خارج از سیستم بهداشت کشور واکسن دریافت کرد حتما بداند که تقلبی است. این در حالی است که 8 روزنامه در ایران امروز با انتشار یک سرمقاله مشترک نسبت به پیامدهای برخاسته از بحران کرونا در ایران هشدار دادند. در این سرمقاله آمده است که چشمانداز روشنی برای مقابله با همه‌گیری کرونا در ایران مشاهده نمی‌شود. به گزارش دویچه وله آلمان، روزنامه اطلاعات جمهوری اسلامی، شرق، اعتماد، دنیای اقتصاد، سازندگی، هفت صبح و همشهری در مقاله مشترک خود اوضاع ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را بحرانی اعلام کردند. در این مقاله همچنین به اخبار و اطلاع رسانی متناقض و همچنین تشتت در تصمیم گیری های دولت اشاره شده است. در این سرمقاله از جمله چنین آمده است: ما به نمایندگی از مردمی که صدایشان در هیاهوی رویدادها گم شده است درباره مهمترین و حیاتی ترین موضوع زندگی این روزها هشدار می‌دهیم. تأمین و توزیع واکسن باید اولین مأموریت همه دستگاه حاکمیتی باشد. روزنامه های یا شده از اطلاع رسانی متناقض در مورد واردات واکسن انتقاد کرده و آن را جلوه از تشتت در نظام تصمیم گیری دانستند. در این سرمقاله همچنین از احتمال نبود اراده واحد برای مقابله با همه گیری کرونا ابراز نگرانی شده است از سوی دیگر گفته شده است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز میتواند بر روند واکسیناسیون و مقابله با کرونا تأثیر منفی بر جای نهد. در این رابطه آمده است از آنجا که ماه‌های اول دولت بعدی به امور مربوط به استقرار طی می‌شود، این نگرانی که مقابله با کرونا از این تحول سیاسی آسیب ببیند جدی است و از این راه مخاطرات جبران ناپذیری متوجه سلامت شهروندان ایرانی است. پایان بخش اخبار. ترانه هستی از مرضیه برومند.
زیبا بی خزانیم، بذر شادی روی غم ها می فشانیم، همچو بلبل از دل و جان نغمه خوانیم، نغمه ها هر سوی دنیا می رسانیم. واژه‌های عاشقانه لابلای یک ترانه، شوق و شور زندگانی در سرودی کودکانه. ما درختی ریشه داریم، میزنیم از نوجوانه، شعر هستی سراییم شادمانه بی بهانه. با هم یک صداییم، درد را خود دواییم، سازیم این زندگی را. ما با هم برخان این ترانه، با من شادمانه باید فردا. واژه‌های عاشقانه لابلای یک ترانه، شوق و شور زندگانی در سرودی کودکانه. ما درختی ریشه داریم، میزنیم از نوجوانه، شعر هستی بی سرایی شادمانه بی بهانه. با هم یک صدایی، درد را خود دوایی، سازیم این زندگی را. ما با هم برخان این ترانه، با من شادمانه آید فردا.
دوستان، شما کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را با صدای پروانه فرید از سازمان زنان میشنوید.
کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و تبعیض جنسیتی را این گونه تعریف می کند: قائل شدن به هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا هر زمینه دیگر. کمیته رفع تبعیض علیه زنان. کمیته رفع تبعیض علیه زنان نهادی برای نظارت بر حسن اجرای این معاهده است که به موجب ماده 17 کنوانسیون تأسیس شده و دارای 22 عضو است. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون و در ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌هاست. گزارش به کمیته باید یک سال پس از تصویب یا الحاق و پس از آن هر 4 سال یک بار یا هرگاه که کمیته بخواهد صورت پذیرد. پروتکل اختیاری. پروتکل اختیاری کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یک قرارداد جنبی کنوانسیون است که دولت‌های عضو آن صلاحیت را در رسیدگی به شکایات اشخاص می‌پذیرند. این پروتکل در اکتبر 1999 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از دسامبر 2000 به اجرا درآمد و تا کنون 109 کشور به آن پیوسته یا آن را امضا کردند. مواد پیماننامه کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مصوب 18 دسامبر 1979 میلادی مطابق با 28/9/1358 شمسی. بخش 1، ماده 1. از نظر این کنوانسیون عبارت تبعیض علیه زنان به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت هست که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق بر پایه مساوات با مردان صرف نظر از وضعیت تأهل آنها در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد یا اصولاً هدفش از بین بردن این وضعیت است. ماده 2. دولت‌های عضو تبعیض علیه زنان را به هر شکل محکوم می‌نمایند و موافقت می‌نمایند بدون درنگ به طرق مقتضی سیاست رفع تبعیض علیه زنان را تعقیب نمایند و بدین منظور بر امور زیر تعهد می نمایند. الف، گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا دیگر قوانین متناسب داخلی خود اگر تا کنون چنین کاری انجام نشده و حصول اطمینان از تحقق عملی این اصل از طریق وضع قانون منظور قوانین عادی لازم الاجراست و طرق مناسب دیگر. ب. اتخاذ تدابیر قانونی و غیره از جمله وضع ضمانت اجراهای مناسب به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض علیه زنان. جیم، حمایت قانون از حقوق زنان بر اساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض از طریق دادگاه‌های صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی. دال، خودداری از انجام هر گونه اقدام و عمل تبعیض‌آمیز علیه زنان و تضمین این که مقامات و مؤسسات عمومی بر طبق این تعهد عمل نمایند. ه. اتخاذ هر گونه اقدام مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا مؤسسه. واو، اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدابیر قانونگذاری برای تغییر یا لغو قوانین، مقررات، عادات و عملکردهایی که نسبت به زنان تبعیض‌آمیز هستند. ز. نسخ کلیه مقررات کیفری داخلی که تبعیض علیه زنان را در بر دارند. ماده سوم، دولت‌های عضو در همه زمینه‌ها، مخصوصاً در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم از جمله قانون‌گذاری را اعمال خواهند کرد تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل کنند و در نتیجه برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بر پایه تساوی با مردان تضمین کنند. ماده چهارم 1. پذیرش تدابیر ویژه موقتی که به منظور تسریع برابری موقت میان مردان و زنان توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد، نباید به عنوان تبعیض به نفع زنان آنچنان که در این کنوانسیون تعریف شده است تلقی گردد، ولی به هیچ وجه نباید منتج به حفظ استانداردهای جداگانه یا نامساوی بشود. این اقدامات و تدابیر هنگامی که اهداف برابری فرصتها و برخورد مساوی زنان با مردان حاصل شد متوقف خواهد گردید. 2. همچنین اقدامات ویژه‌ای که توسط دولت‌های عضو صورت می‌گیرد، از جمله تدابیری که در این کنوانسیون وجود دارد و هدف آن حمایت از ایفای نقش مادری زنان است، نباید تبعیض آمیز تلقی گردد. ماده 5. دولت‌های عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل خواهند آورد. الف تغییر الگوهای رفتاری اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان به منظور دستیابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر روش‌های عملی که بر طرز تفکر پست نگری یا برتری بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه‌ای زنان و مردان مبتنی است. ب حصول اطمینان از این که تعلیم و تربیت خانواده شامل درک صحیح از مادری به عنوان یک وظیفه اجتماعی و شناسایی مسئولیت مشترک زن و مرد در تربیت و رشد کودکان می شود. این امر را هم باید درک کرد که منافع کودکان در همه موارد از اولویت برخوردار است. ماده ششم دولت‌های عضو باید به هر نوع اقدام مقتضی از جمله وضع قانون دست بزنند تا از هر گونه معامله بر روی زنان و بهره برداری از فحشای آنها جلوگیری نمایند. بخش دوم ماده هفتم دولت‌های عضو کنوانسیون موظفند اقدامات مقتضی برای رفع تبعیض علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی کشور اتخاذ نموده و مخصوصاً اطمینان دهند که در شرایط مساوی با مردان حقوق زیر را برای زنان تأمین می کنند. الف حق رأی دادن در همه انتخابات و همه پرسی های عمومی و صلاحیت انتخاب شدن در همه ارگان هایی که با انتخابات عمومی برگزیده می شوند. ب حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آنها و به عهده گرفتن پست‌های دولتی و انجام وظایف عمومی در تمام سطوح دولتی. جیم حق شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مربوط به زندگی عمومی و سیاسی کشور. ماده هشتم دولت‌های عضو باید اقدامات مناسب و مقتضی برای اطمینان و تضمین این امر فراهم آورند که زنان در شرایط مساوی با مردان و بدون هیچ گونه تبعیض بتوانند نمایندگی دولت خود را در سطح بین‌المللی احراز کنند و در کارهای سازمان‌های بین‌المللی مشارکت داشته باشند. ماده نهم 1. دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر یا حفظ تابعیت می‌دهند. مخصوصاً دولت‌ها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شوند. دو، دولت‌های متعهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطا کنند. بخش سوم، ماده دهم. دولت‌های عضو تمام اقدام‌های لازم برای رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و تضمین حقوق مساوی آنان با مردان در زمینه آموزش مخصوصاً در موارد زیر را اتخاذ می‌نمایند. الف، شرایط مساوی برای هدایت شغلی و حرفه‌ای، دسترسی به تحصیل، اخذ مدرک از مؤسسات آموزشی در سطوح مختلف در مناطق روستایی و شهری. این تساوی باید شامل دوره‌های پیش دبستانی، آموزش عمومی، فنی، حرفه‌ای و آموزش عالی فنی و نیز هر شیوه دیگر کارآموزی شغلی بشود. ب. امکان دسترسی به برنامه درسی، آزمون‌ها، کادر آموزشی، اماکن تحصیلی و تجهیزات آموزشی که در همه آنها از کیفیت و معیارهای مساوی با مردان برخوردار باشند. جیم، محو هر نوع مفهوم تقلیدی و کلیشه‌ای از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشی با تشویق آموزش مختلط پسر و دختر و دیگر انواع روش‌های آموزشی که دستیابی به این هدف را ممکن سازد، مخصوصاً با تجدید نظر در متون کتب درسی و برنامه‌های مدارس و تعدیل و تطبیق روش‌های آموزشی. دال، اعطای فرصت یکسان برای استفاده از بورس‌ها و دیگر مزایای تحصیلی. ه، فرصت‌های یکسان برای دستیابی به برنامه‌های تداوم آموزش از جمله برنامه‌های عملی سوادآموزی بزرگسالان و حرفه‌ای، مخصوصاً برنامه‌هایی که هدف آنها کاهش هرچه سریع‌تر فاصله آموزشی موجود بین زنان و مردان است. واو، کاهش تعداد دختران دانش آموزی که ترک تحصیل می کنند و برنامه ریزی برای زنان و دخترانی که قبلا ترک تحصیل کرده اند. ز، دادن فرصت مناسب به زنان برای شرکت فعال در ورزش و تربیت بدنی. ه، دسترسی به آموزش‌های خاص تربیتی که سلامتی و تندرستی خانواده را تضمین می‌کند و از جمله اطلاعات و مشورت‌های مربوط به تنظیم خانواده. ماده 11، دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبنای تساوی مردان و زنان حقوق یکسان مخصوصاً در موارد زیر برای زنان رعایت می شود. الف، حق کار یا اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی. ب، حق امکانات شغلی یکسان از جمله اجرای ضوابط یکسان در موارد انتخاب شغل. جیم، حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقای مقام، برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط خدمتی و حق استفاده از دوره‌های آموزشی حرفه‌ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره‌های آموزشی و شرکت در دوره‌های آموزشی پیشرفته و آموزشی مرحله‌ای. دال، حق دریافت مزد مساوی، استفاده از مزایا و برخورداری از رفتار مساوی در مشاغل و کارهایی که ارزش یکسان دارند، همچون رفتار مساوی در ارزیابی کیفیت کار. ها، حق برخورداری از تأمین اجتماعی مخصوصاً در موارد بازنشستگی، بیکاری، بیماری، دوران ناتوانی و پیری و سایر موارد از کار افتادگی. همچنین حق استفاده از مرخصی استحقاقی، با دریافت حقوق. واو، حق برخورداری از بهداشت و ایمنی شرایط کار از جمله برخورداری از ایمنی و سلامتی برای تولید مثل. دو، به منظور جلوگیری از تبعیض علیه زنان به دلیل ازدواج یا بارداری و تضمین حق مسلم آنان برای کار، دولت‌های عضو اقدامات مناسب ذیل را معمول خواهند داشت. الف، ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی یا مرخصی زایمان و اعمال تبعیض در اخراج به لحاظ وضعیت زناشویی با برقراری ضمانت اجرا برای تخلف از این امر. ب. دادن مرخصی دوران زایمان با پرداخت حقوق با مزایای اجتماعی مناسب بدون از دست رفتن شغل، سمت یا مزایای اجتماعی. جیم، تشویق و حمایت لازم برای ارائه خدمات اجتماعی به نحوی که والدین را قادر سازد تا تعهدات خانوادگی را با مسئولیت‌های شغلی هماهنگ سازند و در زندگی عمومی شرکت جویند، مخصوصاً از طریق تشویق به تأسیس و توسعه تسهیلات مراقبت از کودکان. دال، حمایت ویژه از زنان در دوران بارداری در مشاغلی که ثابت شده برای آنها زیان‌آور است. 3. قوانین حمایتی در رابطه با موضوعات مطروحه در این ماده باید متناوباً در پرتو پیشرفت‌های علمی و تکنیکی مورد بازنگری قرار گیرند و در صورت ضرورت اصلاح و نسخ یا تمدید شوند. ماده 12. 1. دولت‌های عضو باید اقدام‌های لازم را برای محو تبعیض علیه زنان در زمینه مراقبت‌های بهداشتی به عمل آورند و بر اساس تساوی بین زن و مرد دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله خدمات بهداشتی مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند. 2. دولت‌های عضو علاوه بر مقررات بند 1 ماده خدمات لازم را برای زنان در دوران بارداری، زایمان و دوران پس از زایمان تأمین نموده و در صورت لزوم خدمات رایگان در اختیار آنها قرار خواهند گرفت و همچنین در دوران بارداری و شیر دادن تغذیه کافی به آنها خواهند رساند. ماده 13. دولت‌های عضو باید اقدامات مقتضی برای محو تبعیض علیه زنان در دیگر زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی به عمل آورند و بر مبنای تساوی زن و مرد حقوق یکسان را برای آنها مخصوصاً در موارد زیر تأمین نمایند. الف، حق استفاده از مزایای خانوادگی. ب، حق استفاده از وام‌های بانکی، رهن و دیگر اعتبارات بانکی. جیم، حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی، ورزشی و کلیه جنبه‌های زندگی فرهنگی. ماده 14. 1. دول عضو مشکلات خاص زنان روستایی را مد نظر قرار داده و به نقش مهمی که این زنان در جهت حیات اقتصادی خانواده‌های خود از جمله کار در بخش‌های غیر مالی اقتصادی به عهده دارند توجه خاص مبذول خواهند داشت و کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا مفاد کنوانسیون نسبت به زنان در مناطق روستایی اجرا گردد. 2. دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را جهت رفع تبعیض از زنان در مناطق روستایی به عمل خواهند آورد تا این زنان بر اساس تساوی مردان و زنان در برنامه‌های توسعه روستایی شرکت نموده و از آن بهره‌مند گردند و به خصوص از حقوق زیر برخوردار شوند. الف، شرکت در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه در کلیه سطوح. ب، دسترسی به تسهیلات بهداشتی کافی از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظیم خانواده. جیم، استفاده مستقیم از برنامه‌های تأمین اجتماعی. دال، استفاده از انواع دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی، از جمله سواد آموزی عملی و نیز بهره‌مندی از خدمات محلی و فوق‌العاده به منظور بالا بردن کارایی فنی آنان. پا تشکیل گروه‌ها و تعاونی‌های خودیاری به منظور به دست آوردن امکان دستیابی مساوی به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال یا خوداشتغالی. واو شرکت در کلیه فعالیت‌های محلی. ز دستیابی به وام‌ها و اعتبارات کشاورزی، تسهیلات بازاریابی، تکنولوژی مناسب و استفاده یکسان از زمین و برخورداری از رفتار مساوی در چهارچوب اصلاحات ارضی و روستایی و نیز در برنامه‌های جایگزینی زمین. ه. بهره‌مندی از شرایط زندگی مناسب به ویژه مسکن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات و حمل و نقل. بخش چهارم، ماده 15. 1. دولت‌های عضو تساوی زنان را با مردان در برابر قانون می‌پذیرند. 2. دولت‌های عضو در امور مدنی همان اهلیت قانونی را که مردان دارند به زنان داده و امکانات مساوی برای اجرای این اهلیت را در اختیار آنها قرار می دهند. مخصوصا دولت‌های عضو به زنان حقوق مساوی با مردان را در انعقاد قرارداد و اداره اموال می‌دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و محاکم با آنها رفتار یکسان خواهند داشت. 3. دولت‌های عضو قبول می‌کنند که هر گونه قرارداد یا اسناد خصوصی دیگر از هر نوع که به منظور محدود کردن صلاحیت قانونی زنان تنظیم شده باشد باطل و بلا اثر تلقی می شود. 4. دولت‌های عضو می‌پذیرند که در رابطه با قانون رفت و آمد اشخاص و انتخاب مسکن و محل اقامت زن و مرد از حق مساوی برخوردار باشند. ماده 16. 1. دولت‌های عضو باید اقدام‌های لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تنظیم کنند. 1. دولت‌های عضو باید اقدام‌های لازم را برای رفع تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی به عمل آورند و مخصوصاً بر پایه تساوی حقوق مرد و زن امور زیر را تنظیم کنند. الف حق یکسان برای انعقاد ازدواج. ب حق یکسان برای انتخاب آزادانه همسر و انعقاد ازدواج بر اساس رضایت آزاد و کامل طرفین. جیم حقوق و مسئولیت‌های یکسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن. دال حقوق و مسئولیت‌های یکسان به عنوان والدین، قطع نظر از وضعیت زناشویی آنها در موضوعات مربوط به فرزندان در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است. ها حقوق مساوی برای تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در زمینه تعداد فرزندان و فاصله زمانی بارداری و دسترسی به اطلاعات، آموزش و وسایلی که آنها را برای اعمال این حقوق قادر سازند. واو حقوق و مسئولیت یکسان در رابطه با ولایت، حضانت، قیومت کودکان و فرزندخواندگی یا هر نوع عناوین و مفاهیم مشابهی که در قوانین داخلی وجود دارد. در تمام موارد منافع کودکان در اولویت است. ز حقوق شخصی یکسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام خانوادگی، حرفه و شغل. ه. حقوق یکسان برای هر یک از زوجین در رابطه با مالکیت، اکتساب، مدیریت، سرپرستی بهره برداری و در اختیار داشتن اموال، خواه مجانی یا با داشتن هزینه. 2. نامزد کردن و تزویج کودکان قانوناً بلا اثر خواهد بود و هر گونه اقدام لازم از جمله وضع قانون جهت تعیین حداقل سن برای ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی باید اتخاذ شود. بخش پنجم، ماده 17. 1. به منظور بررسی پیشرفت حاصله در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیته محو تبعیض علیه زنان که من بعد از آن به عنوان کمیته یاد خواهد شد، شامل 18 نفر در زمان لازم الاجرا شدن و پس از تصویب یا پیوستن 35 کشور عضو، 23 نفر از خبرگان دارای شهرت اخلاقی والا و صلاحیت در زمینه‌ای مربوط به کنوانسیون تشکیل می شود. این خبرگان توسط دولت عضو از میان اتباع کشورهایشان انتخاب می شوند و در صلاحیت شخصی خود خدمت می کنند. در انتخاب این اشخاص به توزیع عادلانه جغرافیایی و به حضور اشکال مختلف تمدن و نظامهای عمده حقوقی توجه می شود. 2. اعضای کمیته با رأی مخفی و از فهرست افرادی که توسط دول عضو نامزد شده اند انتخاب می شوند. هر دولت عضو می تواند یک نفر از اتباع خود را نامزد نماید. 3. نخستین انتخابات 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد شد. حداقل 3 ماه قبل از تاریخ هر انتخابات، دبیر کل ملل متحد طی نامه‌ای از دول عضو می‌خواهد تا ظرف 2 ماه نامزدهای خود را معرفی کنند. دبیر کل فهرست اسامی نامزدها را به ترتیب حروف الفبا و با ذکر کشور نامزد کننده هر یک تهیه و برای دول عضو ارسال خواهد داشت. 4. انتخاب اعضای کمیته در جلسه دول عضو که توسط دبیر کل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد انجام می شود. در این جلسه که حد نصاب تشکیل آن حضور 2/3 دول عضو می باشد، اشخاص انتخاب شده برای عضویت در کمیته آن دست از نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد آرا و همزمان اکثریت مطلق آرای نمایندگان دول عضو حاضر و رای دهنده در جلسه را به دست آورند. 5. اعضای کمیته برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شوند، لکن دوره عضویت 9 نفر از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال به اتمام می رسد. بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی این 9 عضو به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد. 6. انتخاب 5 عضو دیگر کمیته مطابق با بندهای 2، 3 و 4 این ماده و به دنبال 35 تصویب یا الحاق صورت خواهد گرفت. دوره عضویت 2 نفر از اعضای فوق در پایان 2 سال خاتمه خواهد یافت و اسامی این 2 نفر به قید قرعه توسط رئیس کمیته انتخاب خواهد شد. 1. به منظور اشغال پست‌های خالی احتمالی، دولتی که فعالیت کارشناسیش به عنوان عضو کمیته متوقف شده است، کارشناس دیگری را از بین اتباع خود برای عضویت در کمیته مشروط به تأیید انتخاب خواهد کرد. 2. اعضای کمیته با تأیید مجمع عمومی و بر طبق ضوابط و شرایطی که آن مجمع مقرر می‌دارد و با در نظر گرفتن اهمیت مسئولیت‌های کمیته از سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند کرد. 3. دبیر کل ملل متحد تسهیلات و کارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظایف کمیته در چهارچوب این کنوانسیون تأمین خواهد نمود. ماده 18 1. دول عضو متعهد می شوند گزارشی برای بررسی کمیته در مورد اقدامات تقنینی، قضایی و اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفت‌های حاصله در این رابطه به دبیر کل ملل متحد ارائه کنند. الف یک سال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای آن دولت. ب پس از آن حداقل هر 4 سال یک بار و علاوه بر آن هر زمانی که کمیته درخواست کند. 2. این گزارش ها می تواند مبین عوامل و مشکلاتی که بر میزان اجرای تعهدات تحت این کنوانسیون اثر می گذارد باشد. ماده 19 1. کمیته آیین‌نامه اجرایی خود را تصویب خواهد نمود. 2. کمیته مسئولان خود را برای یک دوره 2 ساله انتخاب خواهد کرد. ماده 20 1. کمیته به منظور بررسی گزارش‌هایی که مطابق با ماده 18 این کنوانسیون ارائه شده، هر ساله به مدتی که از 2 هفته تجاوز نکند، تشکیل جلسه می‌دهد. 2. جلسات کمیته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد یا هر محل مناسب دیگری که به تصمیم کمیته تعیین می شود برگزار خواهد شد. ماده 21 1. کمیته همه ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی گزارشی در مورد فعالیت‌های خود به مجمع عمومی تسلیم می‌نماید و می‌تواند بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات واصله از دول عضو پیشنهادها و توصیه‌های کلی ارائه دهد. این پیشنهادها و توصیه‌های کلی همواره با نظرات احتمالی دول عضو در گزارش کمیته درج می‌گردد. 2. دبیر کل ملل متحد گزارش‌های کمیته را جهت اطلاع به کمیسیون مقام زن ارسال می‌نماید. ماده 22 مؤسسات تخصصی مجاز خواهند بود که از طریق نمایندگانشان اجرای موادی از کنوانسیون حاضر را که در حوزه فعالیت‌های آنها جای می‌گیرند مورد بررسی قرار دهند. کمیته ممکن است از مؤسسات تخصصی دعوت کند تا گزارش‌هایی درباره نحوه اجرای کنوانسیون در زمینه‌هایی که به حوزه فعالیت آنها مربوط می‌شود ارائه نمایند. بخش 6 ماده 23 هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت. این مقررات می تواند شامل موارد زیر باشد. الف قوانین یک دولت عضو. ب هر کنوانسیون، پیمان یا موافقتنامه بین المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجراست. ماده 24 دول عضو متعهد می گردند کلیه اقدامهای لازم در سطح ملی را که هدف از آن تحقق کامل حقوق به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون می باشد به عمل آورند. ماده 25 1. این کنوانسیون برای امضای کلیه دول مفتوح می باشد. 2. دبیر کل ملل متحد به عنوان امین این کنوانسیون تعیین می شود. 3. تصویب این کنوانسیون منوط به طی مراحل تصویب قانونی است. اسناد تصویب نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده خواهد شد. 4. این کنوانسیون جهت الحاق دول مفتوح می باشد. الحاق با سپردن سند الحاق به دبیر کل ملل متحد محقق می شود. ماده 26 1. دول عضو می توانند در هر زمان طی نامه‌ای خطاب به دبیر کل ملل متحد درخواست تجدید نظر در این کنوانسیون را نمایند. 2. مجمع عمومی ملل متحد در مورد اقدامات احتمالی بعدی در مورد چنین درخواستی تصمیم خواهد گرفت. ماده 27. 1. این کنوانسیون 30 روز پس از تاریخی که 20 سند تصویب یا الحاق آن نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده شد لازم الاجرا می گردد. 2. پس از به ودیعه سپردن 20 سند تصویب یا الحاق برای هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب می کند یا به آن ملحق می گردد، کنوانسیون مذکور از 30 روز تاریخی که سند تصویب یا الحاق آن به دولت به امانت گذارده شده لازم الاجرا می گردد. ماده 28. 1. دبیر کل ملل متحد متن تحفظ کشورها در هنگام تصویب یا الحاق را دریافت نموده و آن را میان کلیه دول توزیع می نماید. 2. تحفظاتی که با هدف و منظور این کنوانسیون سازگار نباشد مجاز نخواهد بود. 3. تحفظات از طریق تسلیم یادداشتی به دبیر کل ملل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. نام برده همه دولت‌ها را از این موضوع مطلع خواهد کرد. لغو تحفظ از روزی که یادداشت دریافت شود معتبر است. ماده 29. 1. هر گونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این کنوانسیون بین دو یا چند دولت عضو که از طریق مذاکره حل نگردد بنا به تقاضای یکی از طرفین به داوری ارجاع می‌گردد، چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ درخواست داوری طرفین در مورد نحوه و تشکیلات داوری به توافق نرسند، یکی از طرفین می تواند خواستار ارجاع موضوع به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اساسنامه دیوان گردد. 2. هر دولت عضو می تواند به هنگام امضا یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن اعلام کند که خود را موظف به اجرای بند 1 ماده نمی داند. دول عضو دیگر در قبال دولتی که به بند 1 این ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به اجرای بند 1 نمی باشند. 3. هر دولت عضوی که بر طبق بند 2 این ماده اعلام تحفظ نموده باشد می تواند در هر زمان از تحفظ خود از طریق اعلام رسمی به دبیر کل ملل متحد صرف نظر نماید. ماده 30. این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیولی آن دارای اعتبار یکسان می باشند نزد دبیر کل ملل متحد به امانت گذارده می شود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. تردید از هلن.
نمیشه با تو سر کنم، نمیشه از تو بگذرم، بیا به داد من برس، من از تو مبتلا ترم. بگو کجا رها شدیم، بگو کجای رفتنی، من از تو در گریز و تو چرا همیشه با منی. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست، به جز خیال تو هنوزم، ببین کسی کنار من نیست.